أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و خوبان. ان شاء الله که تحت عنایات خاص امیر المؤمنین و اهل بیت گرامی باشید ان شاء الله. به حول و قوه الهی به خطبه 120 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام فی عزت الناس، کلامی است از وجود مقدس امیر المؤمنین در موعظه مردم. خطبه کوتاه است. خطبه امروز در واقع دو بخش دارد. بخش اول امیر المؤمنین از فضائل خودشون حرف میزنن و بخش دوم هم توصیه هاییست از امیر المؤمنین به همه ما، که البته بی ربط به بخش اول خطبه نیست. فرمود تالله لقد علمت تبلیغ الرسالات و اتمام الادات و تمام الکلمات و عندنا اهل البیت ابواب الحکم و ضیاء الامر. حضرت می فرماید تالله مثل والله و بالله. تالله هم یکی از اسماء، یکی از قسمهای جلالی است که به نام مبارک الله خورده میشه. و اگر کسی قسم دروغ بخوره خب می دانید که کفاره داره. فرمود تالله قسم به خدای واحد لقد علمتو یعنی به من تعلیم داده شد. یه وقتی شما میگی من درس خواندم و یاد گرفتم، یه وقتی میگی از جای دیگر به من آموخته شد. حضرت فرمود لقد علمتو به من آموخته شد. این حرفهایی که میزنم اینها حرفهایی است که پیغمبر اکرم به من آموخت، اینها حرفهایی است که از طریق وحی به من رسیده است. در علم کلام بحث میکنن که علم امام و علم نبی از چه راهی به دست میاد. اونجا بحث مفصلی است، راه های کسب علم برای امام، یکیش وحیه، یکیش امام قبلی است و هاکذا. اینجا حضرت صراحتا میگوید من از پیغمبر علم گرفتم. حالا این هم به خاطر جلالت مقام پیغمبر است که حضرت میخواد استاد خودش رو معرفی کند. ما اگر چیزی میدانیم از استادمون پیغمبر داریم. و یکی هم میخواهد زبان یاوگویان رو ببنده، یک عده‌ای که شاید در دلشون نسبت به امیرالمؤمنین هنوز یه مقداری شک و شبهه دارن. نزد فرماد اون چرا که من میگویم حرف خودم نیست، اینها حرفهایی است که از پیغمبر به من تعلیم داده شده. خب وقتی که پیغمبر با شهر این باشد و امیرالمؤمنین در به این شهر باشد، وقتی خود حضرت در خطبه 128 هشت خطبه جلوتر انشالله میخوانیم فرمود انما هو تعلم من ذی علم، آنچرا که من میدانم از یک صاحب علمی یعنی از رسول الله گرفتم، پیغمبر اکرم این مطالب را به من آموخت. خب حالا پیغمبر چه چیزهایی را به علی آموخته؟ این علمی که به حضرت داده شده چیست؟ حضرت فرمود یک تبلیغ الرسالات. من علی کسی هستم که به من آموخته شده از تبلیغ رسالت ها. علیکم السلام و رحمت الله. یک وقتی صحبت از رسالت هاست، پیام های الهی، شریعت، دین، امیر المؤمنین نه تنها به شریعت آگاه است، به طور کامل علم شریعت و دین به او داده شده، حتی راهکارهای تبلیغ هم به او نشان داده شده. این بحث مهمی است. این جمله‌ای که عرض می‌کنم عزیزان، یکی از تفاوت‌هایی که در امروزه علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی و علوم غربی دارند، علوم دانشگاهی غربی، روانشناسی غربی، جامعه شناسی و قص الهازه. یکی از تفاوت‌هاشون اینه، ما حتما و قطعا از جهت مضمون سرآمدیم، علوم اسلامی از جهت محتوا کمی که ندارند، هیچ بسیار بیش از اونچه که غربی‌ها با تجربه بهش رسیدن ما داریم، چون ما متصل به وحییم. ولی چرا ما هممون هی گرایش داریم بریم علوم غربی بخونیم، دانشگاه ما گرایش به علوم غربی داره، حوزه ما هم آروم آروم داره غربی میشه؟ این نکته مهمی است. این راهکارها، این که به طور ملموس بیاد بیان کنه. الان تربیت اسلامی محتوا عالی است، ولی این که شما بری بیرون بکشی بگی اگر بچت حرف بدی زد چطور باش برخورد کن، اگر با پسر همسایه دعواش، این جزئیات، این دستبندی ها، این روش ها در یک کلم، این روش ها رو ما استخراج نکردیم. نه اینکه نیست، ما کم کاری کردیم، مبلغان دینی، علما، بالاخره روانشناسان و جامعه شناسان اسلامی نرفتند روش شناسی کنند، صرفا همون احادیث رو میخونیم و جلو میریم. حضرت فرمود من نه تنها دین را و رسالات را به طور کامل میدانم، بلکه روش تبلیغ اونها هم به من آموخته شده. معلوم دین را با یک روش خاصی باید بیان کرد. این نیست که هر کسی بتواند مبلغ دینی بشه. تو باید یاد بگیری روش تبلیغ دین را. تا این روش رو یاد نگیری، بهترین محتوا رو هم داشته باشی، بهترین قلم رو هم داشته باشی، روانترین سخنرانی رو هم داشته باشی، وقتی نتوانی در اون قالب خاص، در اون روش خاص دین را ارائه بدی، در بسته میخوری، جذب نداری، بلکه دفع از دین به وجود میاد. رضا حضرت فرمود من نه تنها احکام دین، قواعد دین رو بلدم، بلکه راه بیان اینها رو هم بلدم و اینها رو برای ما هم گفته. مهم این عرضه ماست که چقدر توانستیم از این کلمات روش شناسی کنیم، راهکار بیرون بیاریم، روش تبلیغ به دست بیاریم. این دیگه به عهده ماست، ما باید در این راه قدم برداریم. من علی کسی هستم که علمت و تبلیغ رسالات. دو، و اتمام العدات. عدات به معنای وعده هاست، عده یعنی وعده. من علی کسی هستم که وفا کردم به تمام وعده ها. خب حضرت ببینید برای جایگاه خودش، فضیلت خودش، یکی از مطالبی رو که ذکر میکنه وفای به عهده. فضیلت علی در چیست؟ چه شد که علی به این مقام رسید؟ وفای به عهد کرد. خود حضرت فرمود جز فضائل خودش برشمرد این مطلب را. ببینید، و اتمام العدات یعنی من علی چه با خدا چه با دیگران اگر جایی وعده ای دادم، این وعده را عملیاتی کردم، وفا کردم به این وعده ای که دادم. خب قرآن کریم می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. آقا ما با هم وعده کردیم، الم اعهد الیکم، مگه ما عهد نبستیم با هم؟ حالا اینکه عالم زر از جای دیگر، در هر صورت ما با هم عهد بستیم که تو نباید از شیطان پیروی کنی. خب هر کدام از ما که از شیطان پیروی کردیم، یعنی در واقع داریم نقض عهد میکنیم، پیمان شکنی میکنیم. حضرت فرمود من کسی هستم که به تمام وعده هایی که دادم عمل کردم. یکی از وعده هایی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین داده بود جنگ با این سه گروه بود، جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان. من عمل کردم، پام نلغزید، نترسیدم از هیچ کدام از اینها. جمل به خاطر اون سابقه اصحاب جمل، همسر پیغمبر، صحابی پیغمبر. خوارج به خاطر اون زهد ظاهریشون، معاویه به خاطر اون هیمنه‌ای که داشت، قدرت پوشالی و ظاهری. هیچ کدام از اینها باعث نشد که من بترسم، پا پس بکشم، چون من با پیغمبر عهد بسته بودم. شما میبینید در جریان شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها همینه دیگه. پیغمبر فرمود علی جان بعد از من اتفاقاتی میفته، تلخ است، سخت است، ولی وظیفه تو صبر است. صبر، صبر، جز صبر هیچ وظیفه‌ای نداری. دیدید جلوی امیرالمؤمنین همسرش رو به شهادت رسوندن، چیزی نگفت. علی شجاع‌ترین شجاعان عرب است. ولی با پیغمبر عهد بسته و یکی از عهدهایی هم که امیرالمؤمنین بسته مرتبط با اون قبلی. اول فرمود من کسی هستم که راه و روش تبلیغ دین را بلدم. دوم فرمود من کسی هستم که به همه وعده هایی که دادم عمل میکنم. خب یکی از وعده های حضرت اینه، اگر کسی در مسیر صراط مستقیم قدم بردارد، اگر کسی استعداد داشته باشه، تلاش کنه، اراده داشته باشه، من علی دستگیر او هستم، من ضامن هستم برای نجات او. خب این هم یکی از وعده های اهل بیته، این هم یکی از وعده های امیرالمؤمنینه. اگر ما تلاش کنیم یک قدم جلو بریم، اونها 10 قدم به سمت ما میان، اونها دستگیر ما خواهند شد، به شرط این که ما یه خودی نشون بدیم، به شرط این که ما هم قدم برداریم. این که صرفا بنشینیم تا اونها کرامت کنند و عنایت کنند، این نشده. از تو حرکت، از من برکت، تو برو، من جلودار تو هستم، تو رو به سمت هدایت و سعادت حرکت میدم. خب تا الان حضرت از فضیلت فرمود، فضیلت من علی اینه، راه تبلیغ دین را به من آموخته است پیغمبر، وعده هایی به من پیغمبر فرموده چه وعده هایی دادم و من نسبت به همه این وعده ها وفادارم، همه اونها رو انشاءالله به سرمنزل مقصود خواهم رسان. این هم دومی. حضرت فرمود و تمام الکلمات، تمام اینجا به معنای تأویل است. من علی کسی هستم که به من آموخته شده است تأویل و تفسیر همه آیات قرآن و همه کلمات نبوی. خب اینجا انسان دیگه خیالش جمع دیگه، دیگران اگر رفتن سراغ مفسرین دیگر اشتباه کردن. مفسر حقیقی قرآن علی است، مفسر حقیقی کلمات پیغمبر علی است. علی است که باید بیان کنند متشابهات قرآن به چه معناست. در همین نهج البلاغه کم نداریم استشهادات قرآنی امیرالمؤمنین را، با چند تا خطبه داریم رسما تفسیر قرآن است. یعنی یک سیره‌ای بوده، امیرالمؤمنین در مجالس می‌نشسته تفسیر قرآن می‌گفته و برای مردم چیز عجیبی نبوده. مفسر واقعی کلمات پیغمبر و کلمات و آیات قرآن وجود مقدس پیغمبره. چه کسی به من اینها رو یاد داد؟ کسی که صاحب قرآن بود، آورنده قرآن بود. پیغمبر همه این علوم را به طور کامل در اختیار من علی گذاشت. فرمود و اندنا، یعنی ما اهل بیت، و اندنا اهل البیت، نزد ما اهل بیت، ابواب الحکم و ابواب الحکم، هر دوتاش هست. در بعضی از نسخه ها هست ابواب الحکم، در بعضی از نسخه ها ابواب الحکم. حکم یعنی حکمت ها، حکم یعنی حکومت کردن. ما حالا معناش اینه، ما اهل به این که گفت و اندنا اهل البیت، این خبر مقدم شده، مقدم شدن اون چیزی که حقش تأخیره. در زبان عربی اصل آن است که ابتدا مبتدا بعد خبر بیاد، مبتدا و خبر. وقتی خبر جلو افتاد، این نشانه حسر است، یعنی فقط و فقط، فقط و فقط نزد ما اهل بیت است دربهای حکمت. اگر بخونیم حکم، همه حکمت ها نزد ماست، حقایق عالم نزد ماست، آنچه را که شما برای سعادت میخواهید نزد ما. کجا میرید؟ پیش کی میرید؟ اگر حکم بخونیم و اگر حکم هم بخونیم، حکومت مختص به ما اهل بیته. هر کسی جز ما سر کار آمد، این قاصبه. هر کسی آمد، خب اگر خلیفه اول و دوم و سوم که فقط نبودن، همه اموی ها، همه عباسی ها، همشون اینها قاصبه حق آل الله هن. شما به چه حقی، به کدام مجوز شرعی؟ بله حکومت اسلامی در زمان غیبت تکلیفش رو مشخص کرده حضرت، اما الحوادث الواقعه، تکلیف کاملا واضحه. ولی وقتی امام حاضر است، چرا شما حق امام را میگیرید؟ چرا حکومت میکنید؟ فرمود و اندنا اهل البیت ابواب الحکم. حکم اینجا به معنای حکومت است. حکومت یکی از بخشاش قضاوت کردنه، دستور صادر کردنه، بخشنامه صادر کردنه، چطور مالیات بگیرید، کجا مالیات خرج کنید. ما ایم که اینها رو میدانیم، اینها باید نزد ما باشد، دیگران حقی ندارند در اینجا دخل و تصرف کنند. فرمود و ضیاء الامر، روشنی امر نزد ماست، امور همش به دست ماست که روشن میشد. اون جایی که متشابهات است، اون جایی که مردم گیج میشن، مشخص نیست حق با کیست، فتنه ای به وجود میاد، روشنا بخش این فضای قوارالود ما اهل بیت هستیم، چراغ دست ماست، هر کسی دنبال ما بیاد از این مهلکه ها نجات پیدا میکنه. و الا اگر دنبال دیگران رفتید در قهقرایید، حتما سقوط میکنه. اینجا به یک شبهه پاسخ بدم. در بسیاری از روایات فرمودن که شما جز آدم هایی نباشید که از خودتون تعریف میکنید. اصلا تعریف از خود یکی از رذایل اخلاقیه. حتی گفتن اگر یک انسانی واقعا آدم خوبیه، خیلی آدم به درد بخوریه، دیگران جلوی روش ازش تعریف نکنند. این جزء حکمت‌های حضرت دیگه در همین نهج البلاغه. اگر کسی جلوی حضرت از حضرت تعریفی میکرد، حضرت فرمود خدایا به خاطر اونچه که اینها میگن ما را ببخش و ما را از آنچه میگویند بهتر و بالاتر قرار بده. یعنی شما نباید جلوی طرف تعریفش رو بکنی، تو که خودت نباید تعریف خودت را بکنی، هیچ دیگران هم جلوی تو نباید تعریفت رو بکنن، گیرم که تو واقعا آدم خوبی هستی. خب اینجا یه سوالی پیش آمده، پس چرا امیرالمومنین و از بقیه اهل بیت هم این رو داریم، چرا برخی اوقات فضائل خودشون رو ذکر میکنن؟ آیا این خودپسندیه نیست؟ این تعریف از خود نیست؟ خب جواب خیلی واضحه. اگر کسی مغرض باشد و بخواد ایراد بگیره، بله، ولی جواب واضح هست. جواب اینه، شما تصور کنید یه بنده خدای مشکلی براش پیش اومده، قش کرده، افتاده رو زمین. حالا یه نفر که هیچ علم و هیچ سوادی نداره، الکی بیاد بالای سر این بدتر راه نفسش رو هم ببنده. یک نفر که اونجا پزشک است، وظیفش اینه، این دیگه تعریف از خود، این تو باید سری کارتت رو در بیاری، اعلام کنی آقا من پزشکم، این کارتم، این مدرکم، برید کنار، داری جان دیگران رو میگیرید. تو که تخصص نداری، تو که این کار نیستی، چرا اومدی بالای سرش؟ داری بدتر خفش میکنی. خب این در امور دنیایی است. در امور معنوی، در امور عرفانی، در سعادت آیا اینطور نیست؟ دیگرانی سر کار آمدند که دارند راه نفس جامعه را میبندند. یه عده‌ای سر کار آمدن که مستقیم دارن جامعه رو به سمت جهنم میبرن. حالا امیرالمؤمنین یه گوشه‌ای بنشینه بگه آقا نه، من کار ندارم. تعریف از خود میشه. نه، شما باید حرف بزنی، شما باید فضائلت رو بگی. ببینید ما در بحث امامت حرفمون اینه، امامت از جانب وحی خدای متعال در قرآن امامت رو ثابت کرده، رسول مکرم ثابت کرده، به اسم ائمه را مشخص کرده. ولی از همه اینها مهمتر عقل است. عقل تو میگوید کسی باید امام باشد که افضل است. امامت به افضل میرسد، هر کسی بالاتر و بالاتر باشد و امام است. خب از کجا باید فضائل رو شناخت؟ الحمدلله، تا گفته نشه خب فضائل پیدا. خود اهل بیت هم که باید ذکر کنن ما این فضائل رو داریم، دیگران هم بیان تأیید کنن، بگن بله آنچه را که شما گفتید ما در شما یافتیم، شما اید که صاحب این مدارج هستید. لذا این هیچ شبهه وارد نیست که چرا حضرت از خودش تعریف میکنه. این تعریف در واقع هدایت مردم است، نشان دادن راه درست و رسوا کردن انسانهای فاسد است. فرمود الا و ان شرائع الدین واحده. آی مردم آگاه باشید، بدانید ادیان همشون با هم حرفشون یکیه. همه ادیان، یهودی، مسیحی، مسلمان، ادیان به طور کلی حرفشون یکیست. اگر جایی دیدید ادیان دارن دست به یقه میشن، دارن به اختلاف میرسن، بدانید یکی از ادیان انحرافیست. سلام علیکم و رحمت الله. بدانید یکی از اینها تحریف شده، اون دین حقیقی نیست. یهودیت و مسیحیت و اسلام و همه اینها از یک منشأ، انبیا همشون نور واحدن، حرف اونها یکیست. مهم اینه که شما تحریف کردید. حالا که تحریف کردید میبینید یک نفر ضد عدالت شد. یک دینی داره ترویج میکند اینکه افضل کیست رو کار نداشته باش. قوم ما برتره، نژاد ما برتره، ژن ما خوبتره. کار نداشته باش که عالمتره، که متقیتره. چون یهودیست او بهتره. خب اگر این رو گفتی معلومه تو انحراف داری دیگه. عقل نمیپذیرد این رو. عقل میگه عدالت. عقل میگه افضلیت. افضلیت هم که مشخص دیگه. افضلیت در تقواست. افضلیت در احسان. افضلیت در این عزیزان. اگر جای اختلاف هست، انبیا با هم اختلاف ندارن. این پیروان انبیا هستن که اختلاف دارن. این برداشت های از دین است که ما را، حالا شما نگاه کنید در همین اسلام، انبیای دیگر رو، ادیان دیگر رو بذاریم کنار، ما در همین اسلام نباید اینقدر انحراف داشته باشیم. اون خطبه های ابتدایی نهج البلاغه خوندیم، حضرت فرمود آیا خدا شما را امر کرده است به این اختلاف ها؟ خدا بهتون گفته اینقدر یقه هم دیگر رو بگیرید؟ انواع و اقسام مکاتب رو از همین تشیع بیرون بکشید؟ نه، معلومه دارید دنبال هوای نفس میرید. فرمود الا و ان شرائع الدین واحده. یک نفر جواب این بنده خدا رو بده. بدانید راه رسیدن به دین، شریعه یعنی راه رسیدن به رودخانه، راه رسیدن به ادیان واحد است. شما اگر طبق فطرت عمل کنید مشخصه، قوانین الهی ثابتن در همه ادیان. درست فروع گاهی با هم تفاوت داره، اون زمان چیزی واجب بوده الان نوع دیگری شده، او برای فروع است. در اصول هیچ اختلافی بین ادیان نیست. و سبلهو قاصده، راه رسیدن به خدا مستقیم است، اعوجاج ندارد، گرفتاری ندارد، سختی های طاقت فرسای خارج از عرف، خارج از توان انسان ندارد. فرمود من اخذبه ها لحقه و قنیم. اگر کسی این راه راست را، اگر کسی این شریعت و دین را چنگ زد بهش گرفتش، لحقه و مقصد ملحق می شود، قنیمت می برد، جایزه بهش می دن، پاداش بهش می دن. به شرط این که تو دین را بگیری، به شرط این که از خودت حرفی نزنی، حرف تو دینی باشد، فکر تو دینی باشد، رفتار تو دینی باشد. این طور شد هم به مقصد میرسی، هم جایزه بهت میده. مسابقه است، هر کسی به مقصد رسید جایزه بهش میده. ولی اگر طور دیگر بود نه میرسی نه از جایزه خبری. فرمود و من وقف عنها ولا و ندم. اگر کسی توقف کرد راه دین را، یا نشناخت یا نپیمود، در هر دو صورت از رسیدن به مقصد جامون، این ظله یعنی گمراه شده، و ندمه پشیمان میشه. به جای رسیدن و جایزه گرفتن گمراهی در پیش است و ضرر کردن، پشیمان شدن. بله دین رو باید گرفت. حالا یه دی میگن شما که دین دارید به کجا رسیدید؟ امروز بنا نیست ما به جایی برسیم. الیوم عملون ولا حساب. امروز صرفا فرصت عمله. کی پشیمان میشید؟ اون وقتی که دیگه کار از کار گذشته، اون وقتی که دیگه راه جبران نیست. ولی امروز رو فقط بخوای ببینی، بله خوش به حال شما، شمایی که دنیا رو هر طور خواستید، با هر لذتی، با هر گناهی، با هر دزدی و با هر کثافتکاری گذروندید. در خیال خودتون هم گفتید کیف با ما بود. بله با شما بود، ولی در دنیا. اون طرف چی؟ ابدیت چی؟ بهشت و جهنم چی؟ اونجا دیگه برد با شما نیست، ضرر قطعی و حتمی، پشیمانی فقط با شماست. حضرت فرمود اعملو، عمل کنید. این اعملو خیلی حرف داره. ما خیلی همون اهل خوندن و یاد گرفتن و توصیه کردن و نصیحت کردن و وعظ کردنیم، دنبال عمل نیستیم. حضرت میگه آقا عمل کن، اعملو. اعلمو نیست، تا بدانید نیست، اعملو، عمل کنید. آنچه را میدانید عمل کنید، آنچه را یاد گرفتید هر روز از نهج البلاغه بهش پایبند باشید. جلسه جلسه حضرت در مذمت دنیا حرف میزنه، خب دل بکن. جلسه جلسه حضرت از بدیهای دنیا میگه، دل بکن. حضرت مدام داره قیامت رو برای ما خوب جلوه میده، خب عاشق شو، اعملو. برای چه روزی؟ لیوم تذخر له الذخائر. عمل کنید برای اون روزی که ذخیره می شوند برای او ذخیره ها. هر کاری که اینجا انجام بدی ذخیره میشه، بسته‌بندی میشه، مستقیم ارسال میشه برای اونجا. هر عملی، عمل خوب باشد، عمل بد باشد، و بدانید و تبلا فیه السرائر، اون روز روزی است که سریره ها، باطن ها، اون چرا که مخفی میکردی آشکار میشه، همه میبینه. عمل کنید برای اون روز. ببینید حضرت فرمود هر عملی به درد اونجا نمیخوره، چون بعضی ها عمل میکنن ولی عملشون ریایی است، عملشون طوری است که خودنمایی درش هست. خب تو فردا نمیتوانی اونجا، یوم تبل سرائر از باطن عمل هم واضح میشود. پس عمل کنید یک قسمت هست، درست عمل کنید قسمت دوم، درست نیت کنید نیتتون خدایی باشه، چون این عملی که شما انجام دادی میره اون طرف، ولی اونجا باطنش هم آشکار میشه. عمل ریایی پذیرفته شدنی نیست، به دردت نمیخوره. اعملوا لیوم تذخر له الذخائر و تبلا فیه السرائر. این بخش ارتباطش با بخش قبل در این، حضرت فرمود من کسی هستم که افضل مخلوقاتم. اینجا فرمود خب شما باید ذخیره و عمل داشته باشید. این عمل چیست؟ ذخیره قیامت ما چیست؟ خب به علی ابن ابی طالب، اون کسی که افضل است و امام است، باید از او پیروی کنید، عمل کنید به فرمایشات او، عمل کنید طبق محبت و ولایت او. این اعمال ذخیره می شوند برای شما. این اعمال باطن نورانی دارند. اعمالی نیستن که ظاهرشون خوب باشه باطنشون فاسد باشه. هم ظاهر خوب است هم باطن. عمل کنید، ولی عملی که مطابق با ولایت باشد. حضرت فرمود و من لا ينفعه حاضر لبه فاعذبه عنه اعجز و غائبه اعوذ. سه تا جمله است. فرمود اگر کسی نفع نرساند به او، حاضر و لبه، لب یعنی عقل خالص، اگر کسی عقل حاضر و آمادش به او سود نرساند، عقل حاضر به او سود نرساند، فعاذبه عنه اعجز. عاذب از عذب است، عذب یعنی دور، به جوان و مجرد میگن عذب، علتش اینه که این از رحمت خدا به دور است. حالا بعضی ها میگن از مثلا زن و زندگی به دور است، ولی نه، این واقعا از رحمت خدا به دوره، کسی که شرایطش رو داشته باشه و ازدواج نکنه عذب. پس عذب به معنای دور است. فرمود فعاذبه عن، اگر کسی از عقل حاضرش استفاده نکنه، استفاده کردن از عقل دور خیلی براش سخت تره، عاجز است از استفاده کردن. و غائبه اعوز، اعوز یعنی نایاب، بی بهره. کسی که از عقل حاضر استفاده نکرد، به طور طبیعی از عقل دور استفاده نخواهد کرد، و کسی که از عقل دور استفاده نکرد، از عقل غائب به هیچ وجه نمیتواند بهره ای ببرد. سه تا عقل را حضرت اینجا مطرح کردند: حاضر، عاذب، قائب. این ستا رو باید توضیح بدیم که به چه معناست. دو تا تفسیر در ذیل این کلمات حضرت، دو تا شرح بین شارحان نهج البلاغه ذکر شده. شرح اول شرح مهمی است. ببینید انسان یک عقلی دارد به اسم عقل حاضر، ما بهش میگیم بدیهیات. این که الان خورشید در آسمان است، هر وقت خورشید در آسمان باشد روز است، ولو این که الان ابر جلوی خورشید رو گرفته باشه هوا تاریک شده باشه، روز است ولی تاریک است. خورشید در آسمان است پس همه جا روشن است. اینها دیگه دو دوتا چهارتا است، عقل ما راحت میفهمد. سقف همیشه بالاتر از کف زمینه، اسمش سقف، سقف بالاست کف پایینه. آب سرد همیشه سرد، آب گرم همیشه داغه، اگر آب جوش باشد داغه میسوزونه. اینها رو عقل میفهمه، بهشون میگن بدیهی. هزار حضرت به این میگه عقل حاضر. این اصلا نیاز به فکر کردن و کلاس رفتن و درس خوندن نداره. هر انسانی که صرفا انسان باشد اینها رو میفهمد. هیچ سخت نیست، راحت راحت حاضر و آماده است. حضرت فرمود اگر کسی از این عقل استفاده نکنه، همین دو تا چارتای ظاهر و واضح را هم نفهمد، از عقل دوردست نمیتواند استفاده کنه. خب عقل دوردست چیه؟ نظریات. نظریات یعنی اون چیزی که نیاز به فکر دارد. اگر بشینی حساب کنی، معادله حل کنی، واضح میشه، میگه آره درسته، طبق این محاسبه بله نتیجه درست است. مثل براهین اثبات خدا، عالم نظم دارد، هر نظمی ناظمی دارد، پس عالم ناظمی دارد. حالا باید ثابت کنی عالم نظم دارد، بعد ثابت کنی هر نظمی ناظمی دارد. شاید یکی بگه نه، در آسمان اینطوری نیست، هر گردی گردو نیست، اونجا یه قاعده دیگه، بعد این رو هم ثابت کنی. وقتی این دوتا ثابت شد میگه اه پس درسته دیگه، هر نظمی ناظم داره، پس کار تمامه. این دومیشه. پس به این میگه حضرت عقل دور. اگر کسی از بدیهیاتش استفاده نکرد، از اون عقل به هیچ وجه نمیشه، چون اون نیاز به تفکر دارد، اون نیاز به تأمل دارد، او باید کلاس و درس براش برگزار کنی. و جمله سوم عقل غائب. عقل غائب اون عقلی است که با صرف دانستن برهان هم انسان به نتیجه نمیرسه، بلکه انسان باید جزء کسانی بشه. لقوم یعقلون، قرآن میگه یک عده‌ای هستن قوم یعقلونن. این قوم یعقلون یه ریشه، یعنی ما یه قومی داریم، مثلا قوم فارس، قوم کرد، قوم لور، یه قومی هم هستن قوم یعقلون، قوم عاقل. نه این نیست، این که میشه جن خوب، یه عده‌ای جنشون خوبه خیلی عاقل. نه این نیست. قوم اینجا به معنای قبیله نیست، به معنای قیام است. اون کسانی که قیامشون به عقل است، قوم عاقل یعنی قیام به عقل، کسانی که تمام زندگیشون عقل محوره، احساس نیست، ترس نیست، صرفا عقل داره بر زندگی، اینجا میشه اون عقل غائب. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از عقل بدیهیش استفاده نکرد، به عقل نظری نمیرسه. از عقل نظری استفاده نکرد، جزء قوم عاقل نیست دیگه، قیام به عقل نکرده. معلومه کسانی که همه زندگیشون عقلیست، اینا یک کراماتی خدا بهشون بده، یه چیزهایی میفهمن که ما نمیفهمیم، که از اون درس و مدرسه‌ای که ما رفتیم بالاتره. چیست نمیفهمیم، ولی هست. حضرت فرمود این سه مرحله است: بدیهیات رو یاد بگیر، عمل کن بهش تا به نظریات برسی. نظری ها رو که فهمیدی، آموختی و عمل کردی، مداومت داشتی، استمرار داشتی بر عقل محوری، جز قوم عاقل میشی. قوم عاقل که شدی یه چیزهایی میفهمی که دیگران نمیفهمند. این تفسیر و شرح اول بود. حضرت فرمود من لا ينفعه حاضر و لبهی فعاظبهو ان اعجز و قائبهو اعوز. یک تفسیر دیگر هم داریم، تفسیر دوم، میگه در واقع حضرت اینجا دو نوع عقل رو مطرح کرد، یک عقل حاضر، یک عقل غائب. حالا این عقل غائب یه وقت دور از ماست، یه وقت خیلی دور از ماست. حضرت اون خیلی دور رو میگه غائب، کنه نیست. حالا قصه چیست؟ قصه اینه اگر کسی از عقل خودش استفاده نکرد، عقل حاضر یعنی عقل خودش، این هیچ وقت از عقل دیگران هم نمیتونه استفاده کنه. تو باید اول خودت فکرت رو کرده باشی، سبک سنگین کرده باشی، سنجیده باشی کار را، بعد از دیگران مشورت بگیری، به یه نتیجه برسی. ولی کسی که اختیارش رو داد دست دیگران، خب این یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، تو هیچ وقت نمیتونی به اجماع برسی. همش گیجی، همش حیرانی که چه کنی. تو باید اول خودت عقلت رو به کار بندازی، بعد از دیگران کمک بگیری. حالا ارتباطش با جملات قبل هم مشخصه دیگه. حضرت میگه از هر راهی برید ولایت ما ثابت میشه. بدیهیات رو در نظر بگیرید، ما اولا هستیم. نظریات رو در نظر بگیرید، روایات رو ببینید، ما اولا هستیم. اهل نور باشید، میبینید ما نورانیت داریم، ما اولا هستیم. ولایت علی همه ی عالم رو گرفته. عقل خودتون رو به کار بندازید تا مشورت دیگران هم به درد شما بخوره. فتمود واتقوا نارا حرها شدید. اگر از ولایت علی خارج شدید، اگر امامت علی رو نپذیرفتید، دچار آتش میشید. بترسید از آتشی که شعله های او شدید است، گرمای او شدید است، و قعرها بعید، عمق او خیلی زیاده، درکات جهنم خیلی عجیب است. هرچه ما از این طرف رو به بالا صعود داریم، از اون طرف جهنم هم درکاتی دارد، حفره‌هایی دارد که ازن میگه خیلی گودن، خیلی عمق دارند. و حلیتها حدید. در دنیا وقتی کسی میخواد زینت کنه میبینید خوشگل میشه، زیبا میشه، لباس آنچنانی، آرایش آنچنانی، زر و زیور آنچنانی. فرمود در جهنم زینتها و زیورها قل و زنجیر است. به جای زنجیر طلا و الماس و این و اون، قل و زنجیر داغ آهنین گردنت میندازن. بترس از اونجا. و شرابها سدید. بترسید از اونجایی که نوشیدنیهاش خونیست که از زخم بیرون میاد. این چرک هایی که زخمی رو اصلا فکرش هم انسان رو اذیت میکنه. آب که خواستی بنوشی، اون خون همراه با چرکیست که به تو میخورانن. چقدر مشمئز کننده است. فرمود بترسید. تازه جملات قبل خطبه های قبل حضرت فرمود آنچه را که از قیامت میشنوید کم است. وقتی ببینید، ببینید دیدنش خیلی بزرگتر از شنیدنش بود. اینا تازه شنیدنی هاش است که به ما رسیده. دیدن جهنم خیلی تلخ تر است از اون چیزی که الان ما داریم میشنویم و تصور میکنیم. و اما جمله پایانی فرمود الا و ان اللسان و لسان الصالح یجعله الله تعالی للمرء فی الناس خیر له من المال یورثه من لا یحمده. ما شبیه به این تعبیر رو در خطبه 32 هم داشتیم، حالا میتونید اونجا رجوع کنید، مفصل عرض کردیم. فرمود بدانید ان اللسان الصالح، لسان صالح به معنای زبان خوشگفتار نیست، این یک اصطلاح. لسان صالح یعنی نام نیک. بدانید نام نیکی که خدای متعال از یک نفر در جامعه باقی بگذارد، یه نفر به نام نیک شناخته بشه، از دنیا رفته ولی اسمش گرامی است، نامش نام سرفرازه، این خیر له من المال، این خیلی برای این شخص بهتر است از مالی که به ارث بگذارد برای کسانی که لا یحمده، حمد و ستایشش هم نمی کنند، برای ورثه‌ای که مال را خوردند و یه فاتحه هم براش نفرستادند، مال را در راه گناه به کار بستن. حضرت فرمود تو نام نیک از خودت به جا بگذاری خیلی بهتره تا مال به جا بگذاری. این نام نیک در واقع همون استمرار صدقه انسان است. خیلی برای خود شما پیش آمده، یکی از دنیا میره سالهای سال، همین که اسمش میان همین میگن خدا پدرش رو بیامرز، خیلی آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه، آی صلوات بفرستید براش. یکی هم هست اسمش رو میاره هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه، بلکه چهار نفر هم بد و بیراه بهش میگن. خب این چقدر پول باید میداد تا این صلوات را، تا این نور را بخواد برای خودش در قیامت بخره؟ مگه میشه؟ سالهای سال از دنیا رفته، سنگ قبرش هم فرسوده و پوسیده شده، ولی نام او همچنان هست. با هیچ ثروتی نمیشه این کار رو کرد. در دنیا چقدر میخوای پول بدی که برزخت نورانی بشه؟ نمیشه. ولی میشه با یک نام نیک به این مقام رسید. عزیزان ما باید تلاش کنیم یه نام نیکی از خودمون. نام نیک در گرو ولایت امیرالمؤمنینه. نام نیک در اتصال و عمل به فرمایشات این خاندانه. اگر با اینها باشیم و عمل کنیم به حرف اینها، این بزرگواران ائمه اطهار، ما سرفراز میشیم، اسم ما میمونه. اگر در راه خدمت به این خاندان باشیم، یک کاری کنیم که اسممون بمونه. علامه امینی تا وقتی که قدیر هست، تا وقتی که ولایت علی هست، تا وقتی من کنت مولا فهذا علی مولا هست، علامه امینی هست، تا ابد علامه امینی میماند. این نام نیکیست که از او باقی مونده. شیخ طوسی میماند، علامه حلی میماند. ما هم باید تلاش کنیم در حد خودمون، در وسع خودمون نامی از ما باقی بمونه، انشاءالله نامی که کنار نام امیرالمؤمنین باشه. هر جا ذکر خیر علی شد بگن خدا فلانی رو هم رحمت کنه، نوشر امیرالمؤمنین. انشاءالله خدا همه ما رو جزء خدمتگزاران آستان علوی قرار بده، نسل و ذریه ما را بهتر از ما و خدمتگزارتر از ما به این ذوات قدسی قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، انشالله که صحیح و سالم باشید. یا علی مدد.